شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای امیر نیلو، یکی از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. جناب آقای نیلو، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من خدمت شما و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم و خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت به وجود اومد که از طریق رادیو آزادگان بتونم با هموطنانمون در ارتباط باشم.
جناب نیلو، میخواستم محبت کنید بپردازیم به اخبار روز و سپس پیگیری کنیم بخش دیگری از گزارش نقض حقوق بشر در ایران در ماه مرداد.
همونجوری که شما و هموطنان عزیزمون اطلاع دادن، در ارتباط با ولی‌الله فیض مهدوی، زندانی سیاسی که در ارتباط با مجاهدین خلق ایران دستگیر شده بود، در طی دیروز خبر رسید که ایشون فوت کردن، یا به عبارتی مرگ مشکوک. ولی‌الله فیض مهدوی در سال 80 توسط وزارت اطلاعات در اتهام ارتباط با مجاهدین دستگیر شد و در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. نزدیک به 5 سال ولی‌الله فیض مهدوی زیر حکم اعدام بود تا اینکه در این اواخر اعلام شده بود که حکم اعدام ولی‌الله فیض مهدوی به حبس ابد تبدیل شده، تا اینکه ولی‌الله ایشون رو به زندان گوهردشت منتقل کردن. در زندان گوهردشت روز 4 شهریور ماه 85 طی اطلاعیه اعلام کرد که قصد اعتصاب قضا داره و برای اعتصاب قضا رو برای رسیدن به سه خواسته ای که داشت شروع کرده، شکی تقاضای ملاقات با وکیلش آقای محمد شریف، دیگری خواست دومش انتقال به زندان اوین بود و آخرین خواست ابلاغ عدم اجرای حکم اعدام به مسئولین زندان گوهردشت بود.
بله.
که روز یک شنبه خبر رسید که خبر از توی سایت های دولتی ایران خبر منعکس شد که خبرها متناقض بود. ایسنا اعلام کردش که در سلول خودش اقدام خودکشی کرده. صادقی مدیر روابط عمومی زندان های کل کشور اعلام کردش که در حمام زندان اقدام به خودکشی کرده. ایلنا هم به نقل از صادقی این خبر رو روز 15 شهری بر ما اعلام کرده. و همون روز محمد شریف وکیلش رو اعلام کرده بود که روز یکشنبه یعنی 14 وقتی که به دادگاه به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب مراجعه کرده بوده، اعلام کرده بودن که حکم اعدامش مثلا تعلیق نشده. بعد از اون بودش که خبر رسید که اول خبر شاید مقالی در همین سایت اعلام شد که خودکشیه، بعد گفتن که سکته به اثر این سکته که شده به مرگ مغزی منجر شده، و تا اینی که دیروز خبر رسید که ایشون فوت کرده. با توجه به اینی که این دومین مورده، تا این لحظه این دومین مورده که یک زندانی بعد از 9 روز اعتصاب قضا سکته قلبی و بعد فوت میکنه، یک مقدار ماها رو، ماهایی که در ارتباط با این مسائل داریم کار میکنیم و به خصوص هموطنان و خانواده های زندانی ها رو، یک مقدار دچار نگرانی شدن، که این نگرانی هم به قولی بی جا و بی علت نیستش، با توجه به اینی که هر دو زندانی، اکبر محمدی اول حکم اعدام گرفت، بعد از حکم اعدامش که تعلیق شد 7 سال بعد به شکلی این حکم میشه گفت اجرا شده، یا ولی‌الله فیض مهدوی 4-5 سال پیش حکم اعدام گرفت، 4 سال زیر حکم گذروند و این حکم به یه شکل دیگه اجرا شده.
بله،
متاسفانه باید گفتش که این شرایطی که در زندان ها الان حاکم هستش، ما همون جوری که سازمان خود عفو بین‌الملل اعلام کرده بود، دیگه نمیشه بیشتر از این به قولی نمیشه به این سیستم قضایی اعتمادی داشتش. ما اعتمادی نداشتیم، ولی من نقل قولی کردم از خود عفو بین‌الملل که اعلام کرده بود بعد از مرگ اکبر محمدی که به سیستم قضایی ایران دیگه نمیشه اطمینان کرد. خبرهای بود که زد و نقیه در این حال با فوت ما، خبر فوت فیض مهدوی میشه این خبر رو به قولی بستش.
در
این زمینه
ما صدای خود ایشون رو داریم که اعلام میکنه که تصمیم به اعتصاب قضا و با توجه به اون 3 شرطی که شما گفتید
بله جالب، اتفاقا اون آغاز بر به صلاح صحبتش میگه که ما آغاز کردیم، ما تداوم میبخشیم و ما پایان خواهیم داد.
بله،
این تیکه از اون بیانیه بود، بیانیه بسیار کوتاه چند خطی که در آخرین روزها فیض مهدوی اعلام کردش.
بله،
و در این زمینه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر تلاش کردیم که بتونیم با نهادهای بین المللی تماس بگیریم و در این حال نگرانی خودمون و در این حال تاکید بر اینی که ناظر بین المللی برای بازدید از زندانهای ایران، برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران رو به طور مجدد، چیزی که در این سالها ما همیشه اعلام کردیم که ما خواهان اعزام نماینده ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران هستیم، ما خواهان این هستیم که دولت ایران به خاطر نقض گسترده مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر محکوم بشه. این حوادث اخیر نشون میده که این خواستها، خواستهای به قولی به حق هستن، خواسته های به جای هستن که توسط فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی مطرح شده. امیدوارم که بتونیم با فعالیت هایی که در چند روز در زمانی که در جلو رو مونداریم بتونیم این تقاضا و این خواست رو به یک خواست عمومی و در این حال بتونیم به نهادهای بین المللی این خواست رو بقبولونیم که نظارت بین المللی یکی از ابزار تضمین رعایت حقوق بشر هستش، با توجه به اینکه نهادهای مدافع حقوق بشر که در ایران فعال هستند، اینها به دلیل سانسور خبری، به دلیل عدم امنیت جامعی، طبیعتا نمیتونن یک سری فعالیت ها و یک سری حرکات را انجام بدن، یک نظارت بین المللی این فضا رو برای این فعالین بیشتر و بیشتر باز خواهد کرد.
بله، بحشت داد تسلیت به خانواده داغدار ایشون و ملت ایران، و اونطور که از شواهد و دلایل این قتل ها برمیاد، با حضور پور محمدی ها و ری شهری ها در دولت احمدی نژاد، این مسئولین کشتار سال 67، ماشین کشتار رژیم دوباره اون هم در سالگرد این قتل عام ها. خیلی برهنه و اوریان به کار افتاده.
دقیقا این قضیه رو ما تو صحبت هایی که بین خودمون هم داشتیم، ما بعد از اعدام اسماعیل محمدی که در طاق سازمان کمله در کردستان اعدام شد، احساس ما این بود که به قولی به اصطلاح زبان فارسی شمشیر از رو بسته شده و با اعدام حجت محمدی این قضیه جدیتر و جدیتر شد. الان همونجور که میدونین ما زندانیان سیاسی همچون سعید ماسوری،
بله،
خالد هردانی، منصور و اگر دو تا برادر که در ارتباط با قضیه هواپیما ربایی دستگیر شده بودن، اینها کسانی هستن که میشه بیش از حد نگرانشون بود، چون اینها حکم اعدام خودشون رو دارن و در این حال با توجه به روش جدید بعید نیست اینها رو هم به جایی برسونن که اعتصاب قضا بکنن و بعد از اعتصاب قضا سکته مغزی قلبی برای اینها هم به وجود بیاد. برای همین توجه فعالین حقوق بشر چه در داخل چه در خارج از کشور، کسانی که در این زمینه حساسیت دارند، تقاضا ازشون داریم که نسبت به سرنوشت این عزیزانی که در شرایط فعلی، اسامی خیلی هستش که شاید من هم الان در حضور ذهن ندارم که بتونم بهشون بپردازم، ولی زندانیان سیاسی که در شرایط فعلی در زندان هستن، این حساسیت رو میطلبه که نسبت به مسئله برخورد جدیتر و بقولی با برخورد توانمندتری بشه با این قضیه برخورد کرد.
بله کاملا.
امیدوار هستم که در این زمینه هموطنانمون در خارج از کشور فعالتر برخورد بکنن.
امید است.
اما اخبار دیگه که در این رابطه میشه گفت، عباس لسانی یکی از فعالین ایران، ترک زبان ایرانی که در ارتباط با مسائل ملی فعالیت میکنه در منطقه آذربایجان، حکم 1 سال حبس قطعیش رو، حبس تعزیریش رو از دادگاه کلیبر که اتهام ایشون حضور در قلعه بابک در سال 84 بوده. البته این یکی از پرونده هایی که حکمش صادر شده و میشه گفتش که عباس لسانی چندین پرونده در اردبیل، تبریز و شهرهای دیگه آذربایجان داره. حمید رضا محمدی یکی از عضو انجمن پادشاهی ایران که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شده بود، 6 سال حبس تعزیری گرفت. ایشون از بهمن 84 به بند 350 که بند یکی از بندهای وزارت اطلاعات هستش منتقل شده. 9 نفر به اتهام عضویت در حزب دموکرات و اشرار مسلح در میاندار و سلماس دستگیر شدند. در این حال پرونده یکی از بازداشت‌شدگان خرداد ماه اردبیل به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده، یعنی از دادگاه عمومی که باید پرونده رسیدگی میکرد به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده. 7 نامه توقیف شده آشتی در ماه آینده دادگاهش برگزار خواهد شد. یعنی یک مورد اینها را بهشون اطلاع داده میشه و مثل چجوری میشه گفت، مثل این اونه که به معذرت میخوام این اصطلاح رو به کار میبرم، ولی مثل این اونه که شما به گوسفند هی گرگ نشون میده و این هی زهره ترک میشه. این به خاطر این هی احضاریه دادگاه پشت احضاریه دادگاه احضاریه برای دادیاری، هی این قضیه رو انقدر با کسانی که با دستگاه قضایی ایران در ارتباط هستن هی تکرار میکنن که طرف به یک شکلی خسته میشه.
بله.
محسن سازگارا محکومیتش از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شدش. ایشون در به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروه غیرقانونی ائتلاف ملی آزادگان در دادگاه 26 شعبه 26 دادگاه انقلاب به 5 سال حبس و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر این حکم تایید شدش.
بله.
سه تن از دراویش گنابادی اگر به خاطر داشته باشین در دماه سال گذشته به حسینیه شریعت در قم هم توسط لباس شخصی ها حمله شد.
بله.
و بعد از اون که دراویش در اومد برای بازپسگیری حسینیه اقدام کردن، توسط نیروی انتظامی تعداد زیادی از دراویش دستگیر شدن.
بله.
سه تن از این دراویش که سید احمد شریعت به قولی صاحب خود حسینیه، غلام رضا حسینی وکیل مدافع و بهرامی یک نفر دیگه از متهمین در شعبه 101 دادگاه عمومی قم محاکمه شدند.
بله، ایشون تصرف عدوانی در خانه خودشون کرده بودن.
بله. من اگه اجازه بدین، تو خبرگزاری این در تایید اون مسئله که عنوان میکنیم که نهادهای داخلی، نهاد مدافع حقوق بشر در داخل کشور امنیت جانی ندارن، خبرگزاری ایلنا در روز 8 شهریور ما خبری رو مخابر کردش که شیرین عبادی یک نامه تهدیدآمیز دریافت کرده که این نامه داره آدرس جعلی بوده که برای خانم عبادی
فرستاده
شده. مدیر مسئول سابق همشهری به دادگاه شعبه 1083 احضار شد برای پرونده‌ای که در اونجا وجود داره برای ایشون.
مفتوح بوده.
بله، مفتوح هستش. در این حال در صورت وضعیت کارگران همچنان اون شرایط به قولی اسفناک همچنان ادامه داره. خبرگزاری ایلنا به طور مرتب خبرهای متفاوتی در این حال از ندادن حقوق گرفته تا اعتصابهایی که به وجود میادش. مثلا در ایران خودرو دیزل در هفته گذشته یک اعتصاب عمومی وجود داشته و خود کارگرای ایران خودرو دیزل اعلام کرده بودن در صورتی که حقوقشون پرداخت نشه اینها اقدام به اعتصاب قضا در محیط کار خواهند کرد. نساجی مریم در استان قم از یک ماه پیش 80 کارگر خودش اخراج کرده و ماه آینده هم خودش به اصطلاح تعطیل، کل نساجی تعطیل خواهد شد. در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان و مدیران بانک صنعت معدن، کارگران و بازنشستگان نخت‌تاز گیلان در تهران تجمع کردند. اخبار اگه اجازه بدین من چون این اخبار انقدر متفاوت انقدر زیاد هستش، باید انتخابی واقعا باشون برخورد بکنم که از همه بقول از همه یه پیکه داشته باشون که یک فضای کلی رو بشه ترسیم کردش.
بله.
با شروع بازگشایی دانشگاه ها در دوره جدید 25 نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به کمیته انضباطی احضار شدن. میردامادی، معماریان، رفیزاده و یک نفر دیگه 6 آباماه دادگاهشون برگزار خواهد شد. علی اصغر خدایار معاون اسبق دانشجو و فرهنگی دانشگاه تهران در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان مورد محاکمه قرار گرفت. اتهام ایشون راه اندازی شبکه کابلی و تصرف غیرقانونی غیرمجاز در اموال و وجوهات دولتی است که این شبکه راه اندازی شبکه کابلی به یه شکل راه اندازی ماهواره در محوطه خود دانشگاه بوده که در سال 83 اتفاق افتاده.
بله.
بله. من اگر اجازه بدیم من یک بتونم اخبار بیشتری توی زمینه رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرج اعلام کردش که در 6 اول سال 85 19 نفر 17 نفر در شهرستان کرج حکم اعدام گرفتن که از این 19 از این 17 نفر دو نفر حکمشون اجرا شده. متهمی که برای فرار از دست مأمور یک مأمور یگان ویژه رو با شلیک گلوله به قتل رسونده بود از سوی شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران یعنی قاضی نورالله عزیز محمدی محکوم به قصاص شد.
بله.
پرونده باید به دیوان عالی کشور بره تا در اونجا حکم نهایی رو بگیره. عمادالدین باقی روزنامه نگار و فعال حقوق بشری، ایشون هم از سوی شعبه 14 بازپرسی دادسرای انقلاب تهران برای بازپرسی احضار شده بود که قرار در هفته آینده بازپرسیش انجام بشه. بعد دو خبر کوتاه دیگه در تو وضعیت کارگران در اعتراض و عدم دریافت 29 ماه حقوق کارگران نازنخ قزوین مقابل مجلس تجمع کردند. کارگران در پلاکاردهایی که همراهشون بود نوشته بودند که عدالت کجاست.
بله.
کارگران شرکت سیمکو صنعت همدان در تجمع اعتراضی که در مقابل خانه کارگر استان همدان داشتن اعلام کردند که در طی 8 ماه گذشته در این شرکت اینها حقوقی دریافت نکردند. در مجموع در این واحد تولیدی 143 کارگر دائم شاغل هستند به اضافه تعدادی از کارگران نیم وقت یا قراردادی. این مجموعه خبرهای بقولی بود که میشه گفت من تلاش کردم از مجموعه خبرهایی که داشتیم تعداد رو بشه دستچین کرد که یک فضای عمومی رو بشه از این طریق منتقل بکنیم. اما اگر موافق باشیم به قسمت سوم گزارش فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر گزارش مرداد ماه بپردازیم.
بله. نقد گسترده مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران.
بله. گزارش ما تا به اینجا رسونده بودیم که در صورت با دستگیری فعالین سیاسی فرهنگ اجتماعی.
بله.
طلاح ولایتی، فرشید صلواتی و لقمان صلواتی در روستای صلوات آباد در توابع سنندج پس از ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 8/5/85 دوان نفر از فعالین دانشجویی که برای شرکت در مراسم بزرگداشت اکبر محمدی از تهران با دو دستگاه مینیبوس آزم آمول بودن در بین راه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به تهران بازگردانده شدند. معصومه لقمانی، بهاره هدایت، سمیرا صدری، محمد هاشمی، حنیف یزدانی، هومن کاظمیان، علی عزیزی، حبیب هاشیدر، علی جمالی و ایمان براتیان از جمله بازداشت شدگان بودند. کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر 13/5/85.
بله.
امید عباس خالی نژاد مسئول روابط عمومی جبهه دموکراتیک ایران در راه عزیمت به شهر آمل جهت شرکت در مراسم بزرگداشت اکبر محمدی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند 209 زندان انویت منتقل گردید. نامبرده پیش از این به مدت 3 سال در زندان نوین و قزل‌حصار زندانی بوده است. کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر 19/5/85. بر اثر فشار نیروهای امنیتی مراسم بزرگداشت اکبر محمدی در مسجد نبی تهران لغو گردید. حضور ماموران امنیتی در اطراف مسجد مخصوص بود و 25 نفر از افراد که قصد شرکت در مراسم را داشتند توسط حفاظت اطلاعات ناجا بازداشت شدند. همچنین پدر و مادر اکبر محمدی توسط اداره اطلاعات آمل مورد بازجویی قرار گرفتند. وزارت اطلاعات در تماس با تعدادی از فعالین دانشجویی و برگزار کنندگان مراسم آنها را تهدید کرده بود در صورت برگزاری مراسم با شرکت کنندگان به شدت برخورد خواهد شد. با کمیته دانشجوی گزارشگران حقوق بشر 19/5/85. اگر اکبر محمدی در زندان بر اثر سکته قلبی فوت کرده، من نمیدونم چرا باید وزارت اطلاعات دستگاه امنیتی ایران اینقدر حساسیت نسبت به این مسئله داشته باشه که مخفیانه دفن بشه، مراسمش در تحت فشار برگزار بشه و کسانی که برگزار کننده مراسم هستن و به خصوص خانواده داور اکبر محمدی برای بازی به وزارت اطلاعات احضار بشن.
بله بله، کاملا مشخصه دیگه که چگونه است و به چه طریق عمل میشه.
دقیقا. فرزاد کمانگر دبیر که دبیرستان های شهرستان کامیاران و عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان جهت بازجویی به اداره اطلاعات کامیاران احسا و پس از آن ناپدید شده. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 29/8/85. اما احکام صادر شده توسط دادگاه علیه فعالین سیاسی فرهنگی اجتماعی،
بله،
به گفته جواد طهیری وکیل مدافع پرونده تعدادی از متهمان بمبگذاری در استان خوزستان 19 نفر در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی اهواز محاکمه شدند. احکام صادره به این شرح است: 10 نفر از این متهمین به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کتیبه محی‌الدین الناصر به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. 3 نفر به تحمل 10، 15 و 20 سال حبس تعزیری در تبعید محکوم شدند. 3 نفر دیگر به اتهام عضویت در جمعیت غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور 5 سال حبس تعزیری و یک تن دیگر به اتهام حمل مواد منفجره به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. 1 متهم به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم گردید. ایلنا 3/5/85. تقی رحمانی، رضا علیجانی و هدا صابر از فعالین ملی مذهبی به اتهام معاونت در تشکیل انجمن سپهر اندیشه نوین در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران و با تایید شعبه 36 دادگاه تجدید نظر هر کدام به 8 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. ایسنا 6/5/85. در تو با این آقایان تغییر رحمانی، رضا علیجانی و هدا صابر، این آقایون سالها در زندان بودن و بعد از این که به صورت بازداشت موقت اگه اسمشو بذاریم بعد از اون به دادگاه که رفتن، مثلا شما در نظر بگیرید اینها نزدیک به 2 سال در زندان بودن، بعد از 2 سال تازه یه حکم 8 ماهه به اینا داده شده.
بازداشت موقت حدود 2 سال داشتن و یه حکم 8 ماهه.
دقیقا. من دوستانی که زندان بودن خاطراتی تعریف میکردن، گاهگداری برای وقتی میشینیم صحبت میکنن خاطراتی تعریف میکنن، این دوستان میگن که مثلا طرف میومد میگفتن که در دهه 60 مثلا طرف مشکوک دستگیر شده بود در خیابون، و اگه به خاطر داشته باشیم اون موقع گشتای کمیته دادستانی و سپاه پاسداران تو خیابون هر کی که فکر میکردن یا قیافش رو مشکوک احساس میکردن دستگیر میکردن.
بله بله.
مثلا کسانی بودن که مشکوک 5 سال تو زندان بودن، نه پرونده بشن نه چیزی. حالا این حکم وقتی من میبینم یاد اون خاطراتی که این دوستان تعریف میکردن که مشکوک 5 سال تو زندان بودن.
حالا این اضافه بازداشت رو چه خواهند کرد؟ بهشون برمیگردونن؟
این سوالی که باید از شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران پرسید که این اضافه بازداشت در کجا پرداخت خواهد شد.
بله.
یه نکته دیگه هم که هستش در اصل مثلا چیزی که ما در این دادگاه مثلا سیستم قضایی اروپایی داریم میبینیم به این صورت هستش: تا زمانی که متهم حکم قطعی نگرفته اسمش در هیچ رودنامه اجازه ندارن بگن، مگر اینکه حکم قطعی گرفته بشه و دادستان مطمئن باشه و بتونه به صلاح حکم برای این قضیه صادر بشه. بله. و دیگه اسمش میاد بیرون. ولی شما نگاه کنید خبر قبلی که من خوندم 10 نفر محکوم به اعدام شدن و اسمشون نیست.
بله.
این هم جزوی یکی از اون شگردهایی که دولت ایران به کار میبره که میزان اعدام رو در، یعنی با توجه به اینکه گفته میشه 10 نفر، نشه فهمید که این به اصطلاح آیا اعدام شدن آیا نشدن، چه اتفاقی واسهشون افتاده و یا چه میزان، چون اگه اسامی مشخص بشه بر اساس اسامی مشخص میشه با دولت به قولی طرف شد که این تعداد این میزان آدم اعدام شدن.
بله، و یا گاهی اسم کوچک میدند یا گاهی با حروف نام میبرند.
بله. اما ادامه خبر.
بله.
پیمان نودینان، دبیر انجمن صنفی معلمان کردستان و فعال کانون دفاع از حقوق کودکان، به علت فعالیت صنفی جهت تغییر وضعیت فرهنگی و نظام آموزشی بر اساس حکم صادر از سوی دادگاه سنندج به 5 سال تبعید بستان کوهکلیه و به رحمت محکوم گردید. قانون دفاع از حقوق کودکان 6585. 4 نفر از درویش گنابادی به اتهام اخلال در نزد در دادگاه جزایی قم به پرداخت 300,000 تومان جزایی نقدی محکوم شدند. ایلنا 7585. مسلم باوی به اتهام عضویت در جمعیت غیرقانونی و مخالفت با نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور، شرکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام و شرکت در حمل، نگهداری و اختفاء مواد منفجره در شعبه 103 دادگاه جزایی اهواز به 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. این متهم در زمان دستگیری 17 ساله بوده است. ایلنا 10585. خالد قاسمی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سقز به 5 سال حبس تعزیری و 2 سال تبعید به شهرستان قربه محکوم گردید. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 11585. رضا سفری و امید کریمزاد که در جریان اعتراضات مردمی در خرداد ماه در ارومیه بازداشت شده بودند، به جرم پخش اعلامیه ایجاد ناامنی و اختشاش در دادگاه ارومیه به ترتیب به 2 و 3 سال زندان محکوم شدند. کمیته دفاع زندانیان سیاسی آذربایجان 13585. شاه رحمانی از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی سنندج در تابستان 84 به اتهام تخریب اموال عمومی در شعبه 101 دادگاه جزایی سنندج به 1 سال حبس تعزیری محکوم گردید. وبلاگ مکریان 13585. مهندس عباس امیرانتظام، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران که در مرخصی استیلاجی به سر می برد، اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام با شکایت مدعی العموم در شعبه 6 دادگاه انقلاب تهران به پرداخت 300,000 تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد. ایلنا 17585. سید خلیل حسینی، واحد هرمزآبادی، حسین قربانی و حسن قربانی از بازداشت شدگان اردیبهشت ماه در شهرستان سردشت، پس از 3 ماه زندان هر کدام به حکم دادگاه به پرداخت 500,000 تومان جزای نقدی محکوم شدند. سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان 18585. کاوه آزاد لطفپور، دبیر مؤسسه شاهو در سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط قوه قضاییه به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. ادوار نیوز 22585. کاوه جوانمرد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین نامبرده در شعبه 103 دادگاه جزایی سنندج به اتهام تخریب اموال عمومی به 8 ماه حبس تعزیری محکوم گردید. وی در جریان اعتراضات مردمی سنندج در تابستان 84 مدتی در بازداشت بود. وبلاگ مکریان 23/8/85. عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، به علت مخالفت با صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجاری در سال 81 به اتهام اقدام علی امنیت ملی و برگزاری تجمعات غیرقانونی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 5 سال حبس تعلیقی محکوم گردید. ایلنا 24/5/85. جلیل آقاجانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران و با تایید شعبه 32 دیوان عالی کشور محکوم به حبس ابد شد. ایسنا 29/5/85. اما اخباری که مربوط به زندانیان سیاسی هستش.
بله.
سید مهدی سیدزاده عضو کانون زندانیان سیاسی و مسلمان قبل از انقلاب که به اتهام تبلیغ علیه نظام 27 روز پیش بازداشت شده بود با قرار وثیقه 20 میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شد. ایلنا 2/5/85. خلیل بهرامیان وکیل مدافع اکبر محمدی از دانشان زندانی که در جریان حوادث کوی دانشگاه تهران در سال 78 بازداشت و به 15 سال زندان محکوم شد اعلام کرد. مقامات زندان اوین اعلام کردند چون اکبر محمدی در حساب قضا از ممنوع ملاقات می باشد. این خبر ایلنا 3/5/85 شده. این خبر قبل از خبر این بود که اومد بیرون در اتفاق با مرگ مشکوک اکبر محمدی در زندان.
بله بله.
احمد باطبی از دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراضات کوی دانشگاه تهران در تیر ماه 78 که در مرخصی به ترمی بود مجددا توسط مامورین امنیتی بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. ادوار نیوز 8/5/85. اسماعیل ادیب حسامی، موسی اصلانی، علی رسول نژاد و خالد چوبین از طرفداران احمد مفتی زاده پس از 28 روز بازداشت از زندان بوکان آزاد شدند. وبلاگ مکریان 10/5/85.
بله.
پدر و مادر پیر رضا عباسی عضو سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی و از مؤسسین کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان که از 50 روز پیش در بازداشت به سر می برد جهت بازجویی به اداره اطلاعات زنجان احضار شدند. آنها بارها به وسیله تلفن توسط مامورین اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتند. همچنین به دستور قاضی نقیلو دادسرای انقلاب زنجان و صدور قرار کفالت برای رضا عباسی مخالفت میکنند. ادوار نیوز 15/5/85.
بله.
دکتر حسام فیروزی پزشک معالج احمد باطبی در خارج از زندان اعلام کرد که با توجه به بیماری های گوناگون احمد باطبی و نهمین روز اعتصاب قضایی وی به پزشکان زندان هشدار می‌دهم در صورتی که اعتصاب قضایی ایشان پایان نپذیرد و جهت ادامه درمان به خارج از زندان منتقل نگردد ایشان سرنوشتی همچون زنده یاد اکبر محمدی پیدا خواهد کرد. جان انسانی در خطر است و تا واقعی غیر انسانی دیگر رخ نداده به وضعیت احمد باطبی رسیدگی کنید. ادوار نیوز 16/5/85.
بله.
حجت بختیاری از زندانیان سیاسی که از سال 81 به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در زندان اوین به سر می برد به اتهام ایجاد اختشاش در زندان در شعبه 1178 مجتمع قضایی قدس تفهیم اتهام شد. کمیته دانشجوی گزارشگران حقوق بشر 18/5/85. منصور اسنانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد پس از 7 ماه زندان با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. ایلنا 18/5/85.
بله.
ماشاءالله عباسی کارشناس ارشد روابط عمومی و امور بین الملل وزارت کشور که به اتهام سیاسی امنیتی بازداشت شده بود پس از تحمل 4 ماه حبس انفرادی در بند 209 به بند 350 زندان اوین منتقل گردید. کمیته دانشجوی گزارشگران حقوق بشر 21/5/85. سهراب جلالی به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون بیش از 5 ماه است که در زندان سمندج به صورت بلا تکلیف در انتظار حکم دادگاه به سر میبرد. وبلاگ مکریان 22/5/85. محمد مجدزاده قائم مقام دانشجوی دانشگاه تهران که به اتهام ایجاد اختشاش و اقدام علیه امنیت ملی 36 روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، پس از انتقال از زندان اوین به بیمارستان با قرار وثیقه آزاد شد. اینا 27/5/85. خلیل بهرامیان وکیل مدافع دانشجوی زندانی احمد باطبی اعلام کرد مقامات زندان اوین اجازه ملاقات با موکلش را نمیدهند. اینا 28/5/85. این آخرین خبر بود که برای این بخش از برنامه من خوندم و برای جلسه بعدی ما قسمت سوم که از اخبار کارگری هست شروع خواهیم کردش. امیدوارم که هموطنانمون تونسته باشن از این اخبار به قولی یک فضای عمومی رو از شرایط نقض حقوق بشر در ایران رو به دست آورده باشن. ما هفته آینده قسمت سوم رو که از بخش اخبار کارگری هسته شروع خواهیم کرد. در پایان اسامی انجمنها و نهادهایی که عضو شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستند رو براتون قرائت میکنم.
خواهش میکنم.
انجمن فعالان حقوق بشر در ایران، کانادا. انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، فرانسه. اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران، واشنگتن، آمریکا. انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران، بلژیک. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، آلمان. شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان. کانون دفاع از دموکراسی در ایران، هلند. کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، سوئد. کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، کالیفرنیا، آمریکا. سازمان ایرانیان غرب کانادا، ونکوور. کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران، اتریش. فعالین ایرانی حقوق بشر، سوئیس. کمیته اتحاد برای دموکراسی در ایران، ایتالیا. فعالان دفاع از حقوق بشر، ایران تستمانی. این اسامی نهادهای مدافع حقوق بشر هستش که در اروپا و آمریکای شمالی در تحت نام شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی فعالیت میکنند. تا برنامه بعد من شما با شما و عزیزان شنونده خدافظی میکنم.
خیلی سپاسگزار. ما هم با خسته نباشید به شما و دیگر عزیزان همراه و همگام شما تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
متشکرم.
خدا نگهدار. شب شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای امیر نیلو، یکی از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، درباره اخبار روز و بخش سوم گزارش ماهانه مرداد ماه در مورد نقض گسترده مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.